بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر المؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمه الله. خدمت دوستان عزیز عرض منظرتون که بحثمون رسید به اعتراضات علی ادله البراءه. اعتراض اول و اشکال اول رو جلسه گذشته بررسی کردیم. اشکال دومی که اینجا مطرح شده و اشکال مهمی هم هست، وجود روایاتی است که دلالت بر وجوب احتیاط میکنن. این خودش مانع تأثیر ادله براءته. اگر کسی در نصوص شرعی ما از آیات و روایات یه تتبعی بکنه، یه فحصی بکنه، میبینه که یه سری روایات داریم که اینها دلالت بر وجوب احتیاط دارن. خب این روایاتی که دلالت بر وجوب احتیاط میکنن دو دسته. برخی از اونها، خواهش میکنم دقت بکنید، من سعی میکنم که کمتر با اصطلاح توضیح بدم، اما بعضی جاها مجبوریم با اصطلاح توضیح بدیم. این روایات دو دسته، بستگی به این که خدمت شما عرض شد که روایات و ادله و آیات براءت دلالت بر چه چیزی بکنن، اینها دو دسته. بعضی از اینها مفادشون رفع موضوع ادله براءته، یعنی با آمدنشون موضوعی برای ادله براءت باقی نمیگذارن. اساسا دیگه هیچ بحثی، موضوعی و فرضی برای ادله براءت و اصل براءت باقی نمیمونه. حالا توضیح خواهم داد که کجاها اینطوریه و در واقع در مواجهه با چه ادله از براءت این اتفاق میفته. اگر خاطر شریفتون باشه، ما در حلقه اولا وقتی که داشتیم بحث تعارض ادله رو میخواندیم، قبل از اینکه وارد بحث تعارض ادله و حل در واقع حل تعارض ادله بشه، آقای سعد یه بحث مقدماتی رو برای ما انجام داد و اون هم مربوط به قواعد جمع عرفی بود. ایشون گفتش که یه سری قواعدی هستن که باعث میشن در نگاه اول تعارضی که به نظر میرسه برطرف بشه و بین دو تا دلیل جمع بشه. یکی از اونها اصطلاحاً حکومت بود، یکی از اونها اصطلاحاً ورود بود. میگفتن که ورود باعث میشه که خدمت شما عرض بشود که موضوع دلیل دیگه کلن منتفی بشه. مثال هم اونجا زدن برامون، گفتش که مثلا کسی که مستطیعه حج بر او واجبه، اما یه دلیل دیگه میاد میگه که کسی که بدهکاره المدین و لیس به مستطیع، مثلا مدین مستطیع نیست، کسی که مدیون است دین داره اساسا مستطیع نیست. خب اینجا دلیل دوم رافع موضوع دلیل اوله، موضوع استطاعت رو از شخص مدین بر میداره، اصلا میگه مستطیع نیست. خب این حالا این رو بر چی عرض کردن؟ بحث ورود رو و اینکه میاد موضوع رو منتفی میکنه و رفع میکنه. جهت این اشاره این بود که در اینجا در روایاتی که دال بر وجوب احتیاطن و مانعی برای تأثیر ادله براءت از آیات و روایات هستن، اینها متناسب با مفاد ادله براءت دو دسته پیدا میکنن. بعضی از اینها رافع موضوع ادله براءتن، یعنی اصطلاحاً وارد بر ادله براءتن، ورود دارن و موضوع اصل براءت رو منتفی میکنن. برخی از اونها وارد نیستن بلکه تعارض دارن، یعنی ادله براءت با ادله‌ای که دال بر وجوب احتیاط هستن اینها تعارض پیدا میکنن، و وقتی هم که تعارض پیدا بکنن دیگه ما نمیتوانیم به ادله براءت شرعی اعتماد کنیم. در اون صورت باید برگردیم در هنگام تعارض، اذا تعارضا تساقطا، هر دو سقوط میکنن، در فرض سقوط باید رجوع کنیم به قاعده اولیه در مقام. قاعده اولیه در مقام هم بنابر مبنای مشهور قبح عقاب لا بیان بود، بنابر مبنای آقای صدر نظریه حق و تا. خب این اصل اشکال، پس اصل اشکال این شد که ما روایاتی داریم دار بر احتیاط که متناسب با مفاد ادله براءت یا رافع موضوع ادله براءتن یا با اونها تعارض دارن. یعنی به بیان دیگه این ادله دال بر وجوب احتیاط، روایات دال بر وجوب احتیاط در مواجهه با برخی از ادله براءت رافع موضوعن، در مواجهه با برخی دیگر با اونها تعارض دارن. حالا چطور این اتفاق میفته؟ چطور میشه که در مواجهه با برخی ادله براءت ورود داره و رافع موضوعه و مواجهه با برخی دیگه تعارض داره؟ این دلیلش اینه که ما ادله براءتمون مفادشون دو دستن. برخی از ادله براءت مفادش اینه که میاد براءت رو ثابت میکنه برای کسی که برای اون شخص هیچ بیان شرعی وجود نداره، از طرف شارع هیچ بیانی نیومده، فرقی هم نمیکنه این بیانه بیان حکم واقعی باشه یا یه بیان حکم ظاهری باشه. حکم واقعی باشه یعنی آنچه که در لوح محفوظ بوده بیاد بیان بشه و برای مکلف تکلیف رو مشخص بکنه. اما این حکم ظاهری مقصود چیه که گفتیم وقتی میگیم که برخی از ادله براءت مفادشون اینه که میاد براءت و نفی عقاب رو در حق کسی که برای او هیچ بیانی واصل نشده ثابت میکنه و مقصود از این بیان هم مطلق بیان است، این اطلاقش اشاره داره به این که فرقی نمیکنه این بیانی که نیامده بیان حکم واقعیه یا بیان حکم ظاهریه. بیان حکم واقعی که باشه مشخصه، لوح محفوظ رو به ما میگه. اما اگر بیان حکم ظاهری باشه یعنی چی؟ یعنی در حق این آقایی که در مواجهه با این مسئله و شبهه حکمیه برای او بیانی نیامده، بعضی وقتا بیان نیامدنه به معنای اینه که حتی یه حکم ظاهری که دال بر وجوب احتیاط هم بکنه نیامده. پس برخی از ادله براءت جنسشون اینطوریه، عرض خواهیم کرد، مثالا میزنیم که کدومی که از اون ادله براءتی که خوندیم اینطوری هم. پس دسته اول اون دسته از ادله شدن که براءت رو برای مکلف ثابت میکنه، اون هم به صورتی که بیان میکنه که اگر برای او بیان شرعی نیامد مطلقا عقاب نداره. این مطلقا اشاره به چی داره؟ فرقی نمیکنه بیانه بیان بر حکم واقعی باشه یا بیان بر حکم ظاهری باشه، یعنی یه احتیاطی وجوب احتیاطی. و به بیان دیگه و به عبارت دیگه در این روایات مفاد این روایات و آیات از ادله براءت اینه که عمل کردن مکلف بر اساس براءت و اصل براءت مشروط بر نیامدن بیان از شارعه، چه این بیانه بیان واقعی باشه که نیامده، چه بیان ظاهری باشه
یه اصل عملی بیاد، منظور اینجا اصل احتیاطه. حالا سوال، اگر ما ادله براعتمون مفادشون این چنینی بودن که براعت رو، این برخیشون این چنینی بودن که براعت رو در حق مکلف ثابت میکنن به این توضیح و مقصود که اگر برای او بیانی نیامد، چه آن بیان واقعی باشد چه آن بیان ظاهری باشد، او عقاب ندارد. اگر بر فرض مثال در فرض اشکال روایاتی آمدن که دال بر وجوب احتیاط بودن، خب با آمدن این روایات دال بر وجوب احتیاط در مقابل اون روایاتی که میگفت براعت و براعت ثابت است، فرقی هم نمی کنه بیانی که نیامده واقعی باشه یا ظاهری باشه، اینها ای ادله احتیاط رافع موضوع براعتن. چرا؟ چون براعت میگفت تا زمانی که بیان شرعی نیامده باشد، چه واقعی چه ظاهری. خب الان ادله وجوب احتیاط اومدن، اینها بیان ظاهری هن. با آمدن ادله وجوب احتیاط موضوع براعت در آن جهتی که بیان ظاهری باشه منتفی میشه و مرتفع میشه و جای برای براعت باقی نمیمانه. خب این دسته اول. خب سوال، کدوم یک از این ادله براعت جنسشون از جنس دسته اوله که بیان میکنه براعت رو در حق مکلفین، اون هم بیانشون به این نحوه که شما براعت داری، این براعت داشتنت هم مشروط است به عدم ورود و وصول بیان از طرف شارع، چه آن بیان واقعی باشه چه بیان ظاهری. یکی از مهمترین ادلهی که از این جنس هستن آیه شریفه و ما کننا معذبین حتی نبعث رسول هست. چطور؟ این کلمه رسول که آمده، این کلمه رسول ظاهرش اینه که برای مطلق بیان آمده، نه صرفا برای بیان حکم واقعی. یعنی قیدم که نخورده، نگفته ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. یادتونه تو رسولن چی توضیح دادیم، چی میگفتیم؟ میگفتیم رسولن یک نشانه است، یک علامت است برای اینکه به ما بگوید که مقصود بیان شرعی است. خب این رسولن به عنوان بیان شرعی آیا مقید شده که این بیان شرعی باید چی باشه؟ بیان حکم واقعی باشه یا نه اطلاق داره، هم شامل حکم واقعی است هم شامل حکم ظاهری است؟ خب قطعا اطلاق داره. پس بنابراین همچنان که جعل حکم واقعی به عنوان یک بیان شرعی از طرف شارع به حساب میاد و با آمدن اون حکم واقعی مکلف نمیتونه دیگه براعت رو اجرا بکنه، اگر یه حکم ظاهری مثل وجوب احتیاط هم بیاد، اون موقع این وجوب احتیاطی که حکم ظاهری است مصداق بیان هم هست، مصداق رسول هم هست، لذا با آمدن این مصداق از رسول هم دیگه مکلف نمیتونه براعت اجرا کنه و لذا عذاب هست اگر مخالفت بکنه، عقاب میشه و مستحق عقوبت اگر که مخالفت بکنه. خب این دسته اول از ادله‌ای که ادله وجوب احتیاطی که مواجهشون با در واقع ادله براعت مواجهه از جنس ورود است، یعنی رافع موضوع ادله براعتن. خب مواجهشون با کدوم دسته از ادله براعت از جنس رفع موضوع است؟ اون دسته که میگه آقا براعت برای مکلف ثابت است به شرط اینکه بیان شرعی نیاید، چه بیان حکم واقعی باشه چه حکم ظاهری باشه. خب این دسته اول. اما دسته دوم چی؟ که رابطهشون با دسته دوم ادله براءت که رابطهشون با ادله وجوب احتیاط دیگه ورود نیست، رفع موضوع نیست، پس چیه؟ تعارضه. خب اونجا کجاست؟ ما یه سری ادله داریم تو بحث براءت شرعی، براءت رو میاد برای مکلف ثابت میکنه، اما با این توضیح که براءت برای مکلف ثابت است مشروط به این که بیانی از جنس حکم واقعی ایراد نشود، بیانی از جنس حکم واقعی ایراد نشود. خب یعنی چی؟ یعنی مکلف تا زمانی که علم به حکم واقعی نداشته باشد براءت داره، تأمین از عذاب و عقاب داره. خب این هم مشخص، این نکته اول. نکته دوم، اگر روایاتی بیان که داله بر وجوب احتیاط بکنن، آیا این روایات داله بر وجوب احتیاط مکلف حکم واقعی میدن؟ نه خیر، حکم ظاهری میدن. خب وقتی که روایات داله بر وجوب احتیاط به ما حکم ظاهری بدن، از اون طرف هم ادله داله بر براءت به ما یه حکم ظاهری میدن، کجا؟ جایی که بیان حکم واقعی نباشد. خب اینجا بین ادله براءت و ادله وجوب احتیاط که هر دو بیان حکم ظاهری هستن تعارض به وجود میاد، و این تعارض باعث میشه که ما نتونیم به مفاد هر دو عمل کنیم. اذا تعارضا تساقطا، سقوط میکنن، باید رجوع کنیم به قاعده اولیه. خب حالا سوال، کدوم دسته از ادله براءت که سابقا خوندیم وضعیتش مثل این دسته دومه، یعنی مفادش جعل براءت در حق مکلفه، اون هم مشروط به این که بیان شرعی از جنس حکم واقعی نیاید، که مواجهه ادله وجوب احتیاط با اونها میشه تعارض نه ورود و رفع موضوع؟ گفتن که روایت رفع، حدیث رفع، رفع عن امتی تسعه الخطأ و النسیان و ما اکرهو علیه و ما لا یعلمون، همچنین حدیث حجب، ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، این دوتا روایت مفادشون اینه که براءت رو میان در حق مکلف ثابت میکنن، اون رو هم مشروط به عدم آمدن حکم واقعی میکنن. این مالا یعلمونی که اینجا آمده است، مقصود اینه که اگر حکم واقعی نیامد شما براءت داری، یعنی رفع ظاهری میشه. این که میفرماد ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، یعنی که چون اینجا شما به حکم واقعی نرسیده ای، برای تو براءت از جنس رفع ظاهری درست میکنی. خب بنابراین در این دسته از روایات از ادله براءت، مواجهه‌ای که با ادله وجوب احتیاط دارن که الان میخوایم بخونیم بررسیشون بکنیم، مواجهه‌شون از جنس تعارضه. هر دو یه حکم ظاهری رو بیان میکنن، با هم تعارض میکنن، نتیجه تساقط و رجوع به اصل اولی. همین رو بخونیم، این مطلب رو بخونیم، بعد از این بعد وارد روایاتی بشیم که داله بر وجوب احتیاطن. متن رو بخونم، اگه کسی سوال داشت در خدمتش هستیم. این رو بزرگواران هم ثبت کنیم که تشریف آوردن. خیر مقدم عرض کنیم به آقای عبیزی که ساعت بحث مشخص میکنه ساعت 7 صبح، اما حضور به هم نمیرسانه، واقعا این ناراحت کننده است. خب بسم الله الرحمن الرحیم، صفحه 378. آقا حواسا باشید، ول اعتراض الاخر،
ان ادلت البراعه. رفقا خواهش بکنم نکاتی که عرض کردم رو تطبیق بدید رو متن. ان ادلت البراعه معارضتون به ادلت شرعیه و روایاتن که تدل علی وجوب الاحتیاط. ادله براعت ما اشکال دیگه که اینجا وجود داره اینه که ادله براعت با ادله شرعی و روایاتی که دلالت بر وجوب احتیاط میکنه اینها هم چی دارن؟ معارضه دارن و هم مشکل دارن. خب و هاذه الرواياتو کدوم روایات؟ بالاش بنویسید روایاتی که دال بر وجوب احتیاطن. اما رافعتون لموضوع ادلت البراعه یا رافع موضوع ادله براعتن بالاش بنویس، یعنی واردن، ورود داره. ادله وجوب احتیاط میشود دلیل وارد، ادله براعت میشود مورود. و اما مکافعتون لها یا رافع موضوع یا نه رافع نیست، مکافع است، تکافؤ داره، یعنی همترازن با هم تعارض میکنن. و ذالک، خب حالا سوال چرا همچین وضعیتی برای روایات وجوب احتیاط حاصل میشه که اینها یا تعارض دارن یا واردن؟ میگه این به خاطر خود ادله وجوب احتیاط نیست، این به خاطر دلیل براعته. فرمود و ذالک ان هذه الروایات بیان لوجوب الاحتیاط لا لتکلیف الواقعی المشکوک. این روایاتی که داله بر وجوب احتیاطن اینها بیانی هستن برای وجوب احتیاط، نه بیان تکلیف واقعی مشکوک که ما بهش علم نداریم الان. فدلیل البراعه امکانت البراعت و فیه مجعولتن فی حق من لم یتم انده البیان لا علی تکلیف الواقعی ولا علی وجوب الاحتیاط. اگر که خدمت شما عرض بشود که این جعل براعت، دلیل براعت امکانت اگر باشد براعت در اون مجعولتن جعل شده در حق کسی که بیان در نزد او تمام نشده است، لا، این لا علی تکلیف الواقعی قید بیانه، یعنی نه بیان بر تکلیف و حکم واقعی داره و نه بیان بر وجوب احتیاط، یعنی همون حکم ظاهری، همون که عرض کردم. کانت تلک الروایات رافعتا لموضوع البراعت المجهولت فیه. این روایات، کدوم روایات؟ روایاتی که داله بر وجوب احتیاطن، اینها رافع هستن، برطرف میکنن، از بین میبرن موضوع براعت مجهول فیه در اون بیان رو. چرا همچین اتفاق میفته؟ به اعتبارها بیان لوجوب الاحتیاط، از آن جهت که این ادله دال بر وجوب احتیاط اینها بیانی هستن برای وجوب احتیاط، بیانی هستن برای همون حکم ظاهریه. بالای لا علی وجوب الاحتیاط بنویسید حکم ظاهری یا تکلیف ظاهری که بر اساس اون توضیحی که عرض کردم تطبیق پیدا کنه. و این کانت البراعت و فی دلیلها مجهولتن فی حق من لم یتم انده البیان علت تکلیف الواقعی. اما اگر براعت در دلیلش، در مفادش مجهول است، جهل شده است در حق کسی که بیان در نزد او تمام نشده بر تکلیف واقعی، فروایات الاحتیاط لا ترفع موضوعها، روایت احتیاط نمیتونه که موضوع براعت رو چیکار کنه؟ رفع کنه. اما چیکار میکنه؟ ولیکن تعارضها، باهاش تعارض داره. خب و مع تعارضه لا یمکن ایزن الاعتماد علی ادله البراعه، اگر که تعارض اتفاق میفته اعتماد بر ادله براعت ممکن نخواهد. و مثال نحو الاول من ادله البراعه، مثال اون نوع اول از ادله براعت که مفادشون
جعل براءت در حق مکلف است مشروط به عدم آمدن بیان حکم واقعی و حکم ظاهری. البراءت المستفاده من قوله تعالی و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. براءتی است که از این آیه شریفه استفاده می شود. فان الرسول اعتبر کمثال لمطلق البیان. کلمه رسول شناخته می شود، معتبر است به عنوان یک مثالی، یک نمونهی برای مطلق بیان. قیدم که نخورده، هم شامل بیان حکم واقعی است، هم شامل بیان حکم ظاهری است. لمطلق البیان و اقامت الحجه برای بیان حکم تکلیفی است، برای بیان اقامه حجت است. و اقامت الحجه کما تحصل به ایصال الحکم الواقعی. اقامه حجت همچنان که به واسطه رسیدن حکم واقعی حاصل می شود، کذالک به ایصال وجوب الاحتیاط. با آمدن وجوب احتیاط هم اقامه حجت و بیان شرعی ثابت می شود. بنابراین فروایات و وجوب الاحتیاط به مثابت بعث رسول و به ذالک ترفع موضوع البراءه، یا و به ذالک ترفع موضوع البراءه. بنابراین روایات وجوب احتیاط به مثابه انگار که بعث رسول است. روایات وجوب احتیاط انگار همان بعث رسول است و به واسطه همین است که موضوع براءت رفع می شود. اما مثال و نحو ثانی من عدلت البراءه، البراءت المستفاده من حدیث رفع او الحجب. این براءتی که از نتا حدیث برداشته میشه، فهمیده میشه، در واقع از جنس دسته دومه که براءت رو در حق مکلف ثابت میکنه، مشروط به این که بیانی از جنس حکم واقعی نیامده باشه. فإن مفاده الرفع الظاهری للتکلیف الواقعی المشهور. مفاد این ادله رفع ظاهری است برای تکلیف واقعی مشکوکه. خب معنای رفع ظاهری چیه؟ و معنی رفع ظاهری عدم و وجوب الاحتیاط. معناش اینه که احتیاط واجب نیست. بنابراین فالبراءة المستفاده من هذه الحديث و امثالهی، براءتی که از حدیث رفع و حدیث حجب استفاده میشه و از امثال این حدیث فهمیده میشه، تستبطنو به نفسهی نفی وجوب الاحتیاط. این در بطن خودش به صورت مستقل دارای نفی وجوب احتیاط است. ولیست منوتتن به عدم ثبوت الاحتیاط. و براءتی که از این ادله ثابت میشه منوط به این نیستش که ما بگیم بیانی از جنس حکم ظاهری که وجوب احتیاط باشه نیاید به عدم ثبوته، یعنی همین که عرض کردم، به عدم ثبوت حکم ظاهری از جنس وجوب احتیاط. نارو بنویسید، اگرم نفهمیدید بنویسید، بعد از کلاس یه بار دیگه تیکه هایی که نفهمیدید از صوت درس گوش کنید، این مطلب حل میشه انشاءالله. و نستعرض فی ما یلی جمله من الروایات التي تدعى دلالاتها على وجوب الاحتیاط. خب از اینجا به بعد میخواد ایشون روایاتی که دال بر وجوب احتیاط هستن رو بررسی کنه و بیان کنه. میگه نستعرض و بیان خواهیم کرد در فی ما یلی، در آن چیزی که خواهد آمد، بخشی از روایاتی که ادعا شده که دلالت دارن على وجوب الاحتیاط. و سنرا انها لا تنحزو لإثبات ذلك. و خواهیم دید که این روایات لا تنحزو، نمی توانن مقاومت کنن برای اثبات وجوب احتیاط. از اینجا به بعد دیگه ربطی به بحث قبل نداره. الان دیگه میخواییم روایات دال بر وجوب احتیاط رو بخونیم که این روایات دال بر وجوب احتیاط اگر ثابت بشن دو حالت دارن، یا تعارض پیدا میکنن یا رافع موضوعن. در هر دو حالت ادله براءت از اعتبار و ارزش میفته و ما نمیتونیم براءت جاری کنیم. حالا ما کاری به این نداریم که توضیحش قبلا چی بود. بعضی میگن که ما اینجا یکم گیج شدیم،
بعدا من از کلاس اینو یه مطالعه کنید حل میشه انشاءالله، اگر باز حل نشد من در خدمتتون هستم. خب اولین روایتی که اینجا مطرح شده روایتی است که از خدمت شما عرض می‌شود که امام صادق علیه السلام اینجاش دیگه باید متن بخونیم، فمنها المرسل عن صادق علیه السلام قال من اتقى الشبهات فقد استبرع لدینه. روایت اولی که اینجا مطرح شده روایت مرسله از امام صادق علیه السلام که می‌فرماید من اتقى الشبهات، کسی که از شبهات تقوا پیشه کنه و در واقع مواظب این باشه که در شبهات نیفتد، فقط صبر علی دینه، برای دینش براءت را طلب کرده است، یعنی از جهت دین و دنیا و آخرت او در یک براءتی است. خب براءت از چی؟ یعنی عقاب نمیشه، تأمین از عقاب داره، امنیت داره. خب این روایت گفتم که دلالت بر این میکنه که اینجا احتیاط واجبه در شبهات، میفهمد من اتقا از شبهات، کسی که در مواجهه با شبهات چیکار کنه؟ اتقا کنه، تقوا پیشه کنه، این برای دینش خیلی خوبه. خب آقای سعد میگه که این روایت روایت قشنگیه، اما نهایت مفادی که داره وجوب احتیاط نیست، صرفا داره ترغیب میکنه، میگه کار خوبیه، کار خوبیه تقوا پیشه کنید، اما مفادی ازش دلالت بر لزوم و وجوب احتیاط استفاده نمی شود. نظام فهم فمنها المرسل عن صادق علیه السلام قال من اتقى الشبهات فقد استبرع لدینه. و نلاحظ اشکالش چیه؟ که ان روایت غایت ما تدل علیه، غایت ما تدل علیه ترغیب فی الاتقاء، روایت نهایت چیزی که برش دلالت میکنه اینه که چیکار کنه؟ ترغیب کنه در تقوا پیشه کردن. ولیسه فیها ما یدل علی الالزام، در این روایت چیزی که دلالت بر الزام احتیاط و تقوا پیشه کردن باشد وجود ندارد. خب یه نکته بگم، ما احتیاط رو از کجای این تیکه روایت میخواستیم بفهمیم و بگیم واجبه؟ از اونجا که فرمود من اتقا از شبهات، اتقا در شبهات به معنای اینه که آدم وقتی در یک شبهی در مواردی که شک مواجه میشه در اون موارد اتقا کنه، یعنی چی؟ یعنی احتیاط کنه، تقوا پیشه کنه، اون شبهه رو انجام نده. محل بحث ما همین دیگه، تکلیفی مشکوک است، شبهناک است، ما در مواجهه با این ما میگیم براءت، اما روایت میگه چی؟ من اتقا، تقوا پیشه کن، احتیاط کن انجام نده. از این تیکه استفاده کردیم که آقای سگ گفت اصلا این روایت داله بر لزوم احتیاط نیست، صرفا داره میگه کار خوبیه بیاید انجام بده، اما اون چیزی که برای ما لازمه و به درد ما میخوره برای وجوب احتیاط الزام در احتیاطه، نه صرفا ترغیب در احتیاط و اتقا. انشالله باقیش رو جلسه آینده بررسی خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.